یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره، تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره، تو بودی همه جنزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ و در بخش دوم در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. با برنامه هفت اقلیم میراث فرهنگی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ همراه باشید. پل ارتباطی میان ما و شما سامانه پیامکی 30558. لطفاً میراث فرهنگی، صنایع دستی و آثار تاریخی شهر و روستای خودتون رو به ما هم معرفی کنید. آثار تاریخی نه تنها شاهدانی از گذشته یک قومه، بلکه دارای ارزش‌های فرهنگی، هنری و تاریخی هم هستند. حفظ این آثار میتونه به جلوگیری از فراموشی تاریخ و ارتقای افتخارات یک جامعه کمک کنه. همچنین بازسازی صحیح آثار تاریخی میتونه به رونق گردشگری در مناطق تاریخی کمک کنه. هدف اصلی این عملیات حفظ و نگهداری این میراث تاریخی و همچنین تأمین ارزش‌های آینده است. آثار تاریخی نمادهایی از فرهنگ و تمدن یک جامعه هستند که ارتباط بین نسل‌های مختلف را برقرار می‌کنند. حفظ این آثار به ما این امکان را می‌دهد تا از دستورات گذشته یاد بگیریم و با آگاهی از تجربیات گذشته به آینده روشن‌تری نگاه کنیم.
به نام خداوند جان و خرد. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه هفت اقلیم خوش آمدید. ما در این برنامه هفت اقلیم به میراث فرهنگی کشورمون نگاه میکنیم، بررسی میکنیم و هم با کسانی که در حوزه صنایع دستی کار میکنن، فعالیت میکنن صحبت میکنیم، هم با مسئولان و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند و در واقع این حوزه رو تمشیت امور میکنند، میگردانند، با همگی صحبت میکنیم. و برای خود من که فرصت خوبیه که با خیلی از هنرمندای این سرزمین هم صحبت میشم. درباره بعضی از این هنرها هم ما دورادور یه چیزایی شنیدیم یا یه چیزایی دیدیم، اما وقتی با کسی که سالها دستش توی اون هنره و فعالیت میکنه صحبت میکنیم، جزئیاتی به گوش ما میخوره که بیشتر باش آشنا میشیم. دقیقا مثل این که شما برید به یک شهری یا به یک روستایی یا به هر جایی و اول با اون اطلاعاتی که از منابع رسمی دارید اونجا رو بگردید و بچرخید، اما بعد با یکی از محلی ها همراه میشید و اون محلی ها با شناخت دقیق تر و با جزئیاتی که از اونجا دارن شما رو به جاهایی میبرن و چیزهایی نشونتون میدن که احتمالاً توی اون گردشگری رسمی هرگز به چشمتون نمیخورد. بنابراین دعوت میکنم در این فرصت و مجالی که دست داده تا در برنامه هفت اقلیم با این هنرمندهای کشورمون صحبت بکنیم همراه بشید و باهاشون بریم به کوچه پس کوچه های صنایع دستی و میراث فرهنگی کشورمون.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی حقیقت فرهنگی هر ملته و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. نگهداری و مراقبت از آثار تاریخی نیاز به دانش و علم خاص خودش رو داره که در سالهای اخیر با عنوان مرمت آثار تاریخی فرهنگی جای خودش رو در رشته‌های دانشگاهی باز کرده. شناخت مواد اولیه ی آثار به جای مانده از گذشتگان و به کار بردن روش‌های مناسب نگهداری و حفاظت و مراقبت‌های ویژه باعث جلوگیری از زوال تدریجی و بقای هرچه بیشتر این گونه آثار میشه. انسان نخستین با هوش و درایت خود در مواد اولیه تحول ایجاد کرد و حاصل اون کشفیاتی چون پخت سفال، تراش سنگ، ذوب فلز، ساخت ابزار مفرقی، شیشه، چرم، کاغذ، چوب و تزئینات معماری بود. با گذشت زمان و در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی و زیست شناختی این آثار تغییر می کنن و این تغییر تا جایی پیش می ره که باعث از بین رفتن کامل اثر می شه. به سان شکستگی، رسوب گرفتگی، زنگ زدگی، خوردگی و ایجاد شوره روی آثار و همینطور رشد قارچ ها، کپک ها و گلسنگ ها. امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم.
در برنامه‌های گذشته ما با مسئولانی که مسئول ثبت میراث ملموس و ناملموس بودن صحبت کردیم و ازشون درخواست کردیم که اصلا برای ما تعریف بکنن که میراث ملموس چیه، میراث ناملموس چیه، چه کارهایی میکنن. و حالا امروز میخواییم بریم به سراغ جناب آقای دکتر علیرضا ایزدی که مدیر کل ثبت میراث معنوی و طبیعی کشورمون هستند و در خلال این صحبت کمی با این حوزه بیشتر آشنا بشیم که فکر میکنم حوزه بسیار جذابی برای هممون باشه. آقای دکتر به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مؤمنی بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. در همین خبرهایی که میشنویم در سرتاسر کشور خیلی وقتا میبینیم که مردم با اون نگرش تاریخی که دارن و دوست دارن که حافظ فرهنگ و میراث کشورشون باشن، من خیلی برخوردم که میگه که نمیدونیم مثلا کجا مراجعه بکنیم، مثل انگار مثلا کسی که بچهش داره دستش میره و نمیدونه به کدوم طبیب و پزشک مراجعه بکنه، میگه نمیدونیم به کجا مراجعه بکنیم. و مثلا یه پویش ناگهان راه اندازی میکنن، مثلا پویش حمایت و حفاظت از بافت تاریخی شیراز. این نگرانی های آنی، یعنی نه قرار جایی رو ثبت بکنه نه خودش مالکیتی داره، نگرانی های اجتماعی خودش رو کجا میتونه بیاد بیان بکنه و بتونه پیگیری بکنه که دیگه مثلا نره یه دونه بیانیه اینترنتی هم خوبه امضا بکنه، اما بتونه عملی هم وارد میدون بشه.
همه شهرستان های کشور، استان ها، مراکز استان ها به تبع دارای ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی، و مجموعه ادارات شهرستانی هستند.
بله.
بر اساس قانون ما یک یگان حفاظت داریم. یگان حفاظت نیروهای عزیز و ارزشمند ما هستند که مسئولیت اونها حفاظت، بازدید، بررسی، پایش‌های میدانی کلی بناها در قالب بافت‌ها، در قالب حرائم، در قالب ابنیه‌های تاریخی است.
بله.
من خواهشم از محضر مردم عزیز اینه که یا با مراجعه حضوری به ادارات شهرستانی و استانی یا با شماره تلفن هایی که الحمدلله در همه سامانه ها مشخص هست.
بله.
با مساعدت مجموعه یگان حفاظت ما میتونن دغدغه های خودشون رو مطرح بکنن و قطعا یگان حفاظت ما بلافاصله مراجعه میکنه، بررسی میکنه و بر اساس وظایف قانونی خودش در راستای حفاظت و حراست عمل میکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیرضا ایزدی.
اگر علاقه‌مند به دنبال کردن مسائلی در حوزه میراث فرهنگی ماندگار کشورمون ایران زمین هستید، حتما شنونده هفت اقلیم شنبه ها باشید.
شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم، خیلی ممنونم از این که با ما همراه هستید و برنامه خودتون برنامه هفت اقلیم رو گوش میکنید. من با آقای دکتر علیرضا ایزدی گفتگو میکنم که مدیر کل ثبت میراث معنوی و طبیعی کشورمون هستن. آقای ایزدی، در گفتگویی که با شما کردم صحبت از مکان رویدادها شد و شما خودتون هم یه اشاره هایی به خانه های شاعران مثلا کردید، اما در پهنه کشور ما که کشور شعر و ادب هم بوده و هست، خیلی فضاها رو داریم که فضاهای شاعرانه هستن، مثل آرامگاه سعدی و حافظ، مثل خرقان و خیلی از روستاها و فضاهایی که واقعا برای رونق دادن به گردشگری ادبی هم در کشورمون خیلی اهمیت دارن. در راستای حفاظت از میراث معنوی کشورمون که ادبیات هم یک بخشی از اون هست، اداره کل شما چه کار کرده؟ چقدر ما میتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم برای رونق دادن به گردشگری؟
خب اشاره به جایی داشتید. مستعدید که بسیاری از ابنیه‌های ارزشمندی که شعرای دوره‌های معاصر ما حتی
بله.
به عنوان محل سکونت اونها بودن، در فهرست آثار ملی تحت عنوان آثار ثبتی آثار واجد ارزش به ثبت رسیدن.
بله.
و در فهرست ما گنجانده شده. در کنار اون بخشی از اون شروع که باز هم اشاره داشتیم، مثلا ما در حال حاضر پرونده ثبت مشاعره رو به عنوان یکی از آیین‌ها و فرهنگ‌های ارزشمند خودمون در دستور کار داریم برای ثبت اون به عنوان یکی از هنرهای ارزشمند ایرانیان و سایر اون چه که در حوزه‌های ادبیات هست. مستعدید امروز گردشگری صرفاً به بازدید از اماکن تاریخی محدود نمیشه. گردشگری شاخه‌های مختلفی داره که به واسطه یه فرهنگ مقصد سلائق و علائق مختلف رو به سمت و سوی خودش جلب و جذب میکنه. ایران به واسطه اون پیشینه ارزشمند فرهنگی خودش یکی از شاخصه هایی که میتواند در حوزه گردشگری برش نگاه جدی و برنامه ریزی جدی داشته باشه بدون شک گردشگری های هنری و به تبع گردشگری ادبی است. حضور شاعران مختلف و در کنارش سایر شاخه ها همچون موسیقی که به هر حال در کشور ما ریشه بسیار ارزشمند و کهنی داره.
بله.
و ما هم در راستای هم ثبت و ضبطش اقدامات ارزشمندی رو مجموعه میراث فرهنگی انجام داده، قطع یقین به دنبال این هستیم که با تاکید بر حفاظت و حراست، تاکید بر ثبت، تأکید بر قرار گرفتن اونها در فهرست یونسکو برای به عنوان معرف‌های ما، معرف‌های فرهنگ کشور ما، به دنبال این هستیم که با نگاه جدی به حفاظت و حراست بعد تبلیغاتی این رو هم داشته باشیم که شهرهای مختلف ما همچون اونچه که شما اشاره کردین همچون شیراز بتونن در حوزه گردشگری ادبی و سایر شاخه‌های مرتبط با این حوزه‌های گردشگری هنری بتونن نسبت به معرفی خودشون برای جذب و جلب گردشگران بیشتر اقدام میکنن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب ایزدی ارجمند. در حوزه وظایف شما بحث میراث طبیعی هم مطرحه. درباره میراث طبیعی هم توضیح میفرمایید؟
خب مستعذر هستید. ببینید در چارچوبه جغرافیای کشور عزیزمون ایران مقدس ما الحمدلله به واسطه موهبت‌های الهی دارای همه زمینه‌های مختلفی که تحت عنوان مقصد گردشگری با اسم مورد توجه قرار بگیرن، خوشبختانه ایران از غنای بسیار بالایی برخورداره، هم به واسطه وضعیت فرهنگیش و حتی به واسطه وضعیت اقلیمی مناسبی که کشور ما رو به واسطه اون تنوع و تنوع فرهنگیش یکی از 7 مقصد اصلی گردشگری دنیاست به واسطه اون داشته‌های بسیار ارزشمندش. در کنار مسائل فرهنگی تاریخی در حوزه‌های ملموس و ناملموس، وضعیت ما در حوزه طبیعی هم بسیار داره قنای بسیار ارزشمندی است. مستعذر هستی در افسانوقات کشورمون به واسطه همین تنوع اقلیمی، به طور مثال عرض میکنم درخت های کهنسالی رو داریم که اینها به واسطه اون قدمت دارای ارزش ها و حتی در بعضی از حوزه ها دارای باورها یا اجتماعی مردم بر اون واسطه شکل گرفته. چشم سارهایی داریم، آبشارهای ارزشمندی داریم که اینها هویت های جغرافیایی سرزمین کهن ایران زمین رو شکل دادن و مناطق ارزشمندی رو داریم که به واسطه هم نگاه‌های تاریخی هم طبیعی در باور مردم به عنوان مقاصد گردشگری شکل گرفتن. در کشورمون از این مسائل به وفور می‌بینیم، از دماوند گرفته تا جنگل‌های هیرکانی که در فهرست آثار ما به ثبت رسیدن تا سایر نقاطی که برای ما بسیار ارزشمندن.
بله.
آثار طبیعی ما هم، چه درختان کهنسال، چه چشم سارها، چه جنگل‌های ما، بر اساس همون معیارهایی که عرض کردم خدمتتون در فهرست آثار گنجانده شدن، بسیاری رو در دستور کار داریم و خوشبختانه کشور ما به واسطه محبت‌ها و نعمات الهی اون ریشه کهنش باعث شده که ما در حوزه گردشگری طبیعی هم خوشبختانه مقاصد خوبی رو معرفی کردیم. مستظر هستیم که گستره جنگل‌های هیرکانی به عنوان یکی از ذخایر طبیعی جهان شناخته شده و در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده که استانهای مختلف شمالی ما، گلستان، مازندران، گیلان و بخشی از اردبیل رو درگیر کرده و در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده.
برای همینطوره.
میراث فرهنگی ودیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم.
آقای ایزدی، یه چیزایی هست که ممکنه که خود ما خیلی بهش عادت کرده باشیم، اما وقتی که یک گردشگری از خارج میاد اینجا، یعنی از یک محیط بیرونی میاد به کشور ما، حالا فرق نمی‌کنه مثلا از تاجیکستان اومده که هم فرهنگ ماست یا از اروپا اومده یا از جای دیگه. همین حدود 2-3 هفته پیش یکی از دوستان من یک دوستی داشت که از هلند اومده بود به نام رابرت و من چون ساکن پیشوا هستم و بعد از ورامین بردمشون اون منطقه رو ببینم. اولا اینکه این خانه‌های دیگه نسبتاً کبیری، چون دیگه اونجا آغاز ورود به کبیره، این خانه‌های کبیری خیلی براش جذاب بود و برعکس اینکه ما فکر می‌کنیم که همه جا باید سبززار باشه تا قشنگ باشه، کبیر فوق‌العاده براش جذاب بود. و یه چیزی که براش خیلی جالب بود اینکه درخت‌های توت که خوشبختانه فصل توت دهیشون هم بود، براش خیلی جالب بود که هنوز درختانی به شکل کهن خودش به صورت آزاد هستن و شما اجازه داری بری ازش توت بچینی و بخوری. خود همین اینا براش خیلی جذاب بود. یا دیدن یک گله گوسفندی که عبور میکرد، به محض اینکه یک گله گوسفند میدید سری دوربینش رو در میآورد و فیلم میگرفت. اینها جاذبه هاییست که به قول شما در کوچه به کوچه و در قدم به قدم این سرزمین نهفته است. آقا ایزدی، اگر که مثلا در جنگل هیرکانی که به گفته شما ثبت شده هم هست در فهرست یونسکو، مثلا یک مسئله درش اتفاق بیافته، آیا سازمان محیط زیست و منابع طبیعی هن که باید بهش رسیدگی بکنن یا وزارتخانه میراث فرهنگی؟
ببینید، بر اساس قانون و ضوابطی که مترتب بر ثبت آثار هست، عرض کردم مالکیت و مدیریت رو همونجوری که در یک شیء، به فرض عرض میکنم خدمتتون، شما یک شیء تاریخی دوره قاجار رو در نظر بگیرید، دوره صفوی رو در نظر بگیرید که نسل به نسل یک خانواده رسیده، عرض کردم و خواهش کردم از شنوندگان عزیز که برای حفاظت و حراست بهتر از این آثار اینها رو معرفی بکنن، ما ثبتشون بکنیم و مجدداً در اختیار خودشون قرار بدیم که اونها حفاظت و حراست بشه. جنگل‌ها و سایر مسائل هم بر همین منوال هست. اگر بله. یک درخت ارزشمندی در یک امامزاده واجب و تعظیم قرار گرفته، به این واسطه میگم که قطعاً در حافظه ذهنی حضرت عالی و شنوندگان عزیز این تصویر هست. بله. بسیاری از بقای متبرکه ما یک درخت کهنسال هست، مردم برش اعتقاد دارن، خلاصه حفاظتش میکنن، آبیاریش میکنن، حرسش میکنن، بهش میرسن و باعث میشه یک درخت رو شما میبینید. الحمدلله در کشور ما درختان بالای 200 سال به وفور یافت میشه.
بله همطوره.
غالبا هم اتفاقا همین فرمای شما توت هستن، مردم برشون یه باورهایی دارن، دلی باورهای ارزشمندی که قابل احترام هست. به طب متولی اون امامزاده و به طب اوقاف مسئول حفاظت و حراست از اون درخت هم هست.
بله.
در جنگل های هیرکانی هم به واسطه اینی که مناطق مختلفی دارن، مناطقی هستن که تحت مدیریت منابع طبیعی است، تحت مدیریت محیط زیست، به واسطه مناطق مختلف شکار ممنوع، مناطق تحت حفاظت محیط زیست، اینها متولی امر خود مجموعه هایی هستن که قانون تولیگری این فضاها رو در اختیار عزیزان منابع طبیعی یا به فراخور در اختیار محیط زیست قرار داده.
درسته.
ما به مثابه یک همکار در کنار دوستان هستیم، علل خصوص برای درختان کهنسال که ما هم میتونیم برای حفاظتشون، برای حراستشون، برای نظارت، برای بررسی‌ها در کنار دوستان هستیم و تحت مدیریت عالی مجموعه عزیزان محیط زیست و منابع طبیعی اون وظیفه اصلی حفاظتی و حراستی خودمون عمل میکنیم.
بله، خیلی ممنون از توضیحات خوبتون آقای دکتر ایزدی. خیلی اطلاعات خوبی رو دادید، هم برای خود من که علاقه‌مندم به این حوزه و گاهی دوست دارم که حتی خیلی کنش داشته باشم در این حوزه، و توضیحات شما خیلی خوب به خود من و به علاقه‌مندان این حوزه نشان داد که چگونه میتوانیم کنشگر باشیم در حوزه میراث فرهنگی. از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، من با آقای دکتر علیرضا ایزدی صحبت کردم. ایشون مدیر کل ثبت میراث معنوی و طبیعی کشورمون هستند و هم صحبت کردن درباره میراث معنوی و هم درباره میراث طبیعی و هم یه بحثی هم درباره فضاهای ادبی در کشورمون باز کردم که خیلی هم پرتعدادن، که چگونه ما میتونیم از این فضاها برای رونق گردشگری در کشورمون استفاده بکنیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
سلام، پیشنهاد میکنم با ما همراه بشین و بزرگترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان بیاید. در جنوب شرقی ایران، بزرگترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران هم مرز با پاکستان و دریای عمان و هم جوار با استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی قرار داره. دیدنی های این استان هر کدومش یک فصل کتاب میخواد. اون چیزی که تو ذهن مردم وجود داره به خاطر کبیری بودن استان، یک استان خشک و تقریبا میشه گفت بیاب و علفه. باید عرض کنم که اصلا استان سیستان و بلوچستان همچین تصویری رو نداره. ما باغ‌های بزرگ موز رو داریم، درختان خرما، رودخونه‌های بسیار بزرگ رو در این استان داریم که از جذابیت بسیار زیبایی برخورداره. شهرهای مهم این استان عبارتن از ایرانشهر، خاش، زاهدان، سرباز، چابهار، زابل، سراوان، نیکشهر که هر کدومش واقعا میشه گفت یک دریایی از دیدنی ها رو در دل خودشون دارن. شمالی ترین شهر استان زابل هست. حدود 5000 سال پیش در فاصله 56 کیلومتری از زابل کنونی یک شهری وجود داشته که به جرأت میشه گفت اولین انسان‌های شهرنشین در اون زندگی می‌کردن. تاریخ این شهر به حدود 3200 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گرده. هنوز معلوم نیست که اسم این شهر چی بوده، اما چون بر اثر یک آتش سوزی عظیمی از بین رفته بهش میگن شهر سوخته. ما در استان سیستان و بلوچستان و در ارتفاعات طبیعی دشت سیستان یک منطقه رو داریم به اسم کوه خواجه. این کوه در روزهایی که پربارش هست و آب زیاد هست یک جزیره کوچکی رو در میان هامون هیرمند ایجاد میکنه. مهمترین بخش آثار باستانیش که در شیب جنوب شرقی این کوه قرار گرفته دیوارهای دفاعی و دروازه‌های اصلیشه. این اثر حد فاصله زاهدان به زابل در فاصله حدود 30 کیلومتری زابل در یک مسیر انحرافی قرار داره. حتما وقتی که این کوه رو میرید ببینید فقط به دیدن قلعه اکتفا نکنید، حتما از مقبره قابل توجه خواجه و قبور متعدد بالای کوه هم دیدن کنید. ما در میون صخره‌های کوههای سیستان و بلوچستان سنگ‌نگاره‌های خیلی زیبایی داریم. برخی از این نقوش مربوط به دوران پارت، ساسانی و اشکانی میشه. انسان‌هایی دیده میشه که سوار بر اسب هستند و سلاحی در دست دارن و در حال شکار. البته نکته جالبی که وجود داره این که انسان‌هایی که در این عکس‌ها دیده میشن پایافزار یا پاپوش یا به قول امروزی‌ها کفش به پا دارن و این نشون میده که در اون موقع چه تمدنی در این قسمت وجود داشته. به طبع خلیج فارس یکی از جاذبه های طبیعی استان سیستان بلوچستان است. شما وقتی به شهر چابهار وارد میشید در کنار خلیج فارس قرار دارین و نقاط بسیار زیبایی رو میتونید از کنار چابهار مشاهده کنید. دریاچه هامون یکی از جاذبه های گردشگری و طبیعی استان سیستان بلوچستان است. البته الان با فعل و انفعالات جوی که روی داده این دریاچه از حالت دائمی به حالت فصلی تغییر پیدا کرده. این دریاچه پناهگاه تعداد زیادی از گونه های نادر در خطر انقراض گیاهی و حیوانیه و زنجیره غذایی پهنه دشت کویر رو کامل میکنه. ما به رودخونه هیرمند میریم، تنها شریان حیاتی سیستان که از طرف کوههای افغانستان سرچشمه میگیره و بعد از مسافتی حدود 1050 کیلومتر وارد دریاچه هامون میشه. این رود هم از رودهای بسیار زیباییه که در کنارش درختهای بزرگ نخل وجود داره. ما در استان سیستان و بلوچستان بزرگترین خزنده ایران رو داریم، تمساح گاندو یا تمساح گوزه کوتاه ایرانی. این تمساح قدمتش به 265 میلیون سال پیش برمیگرده. حیوانای بسیار زیرک، باهوش و خجالتی هستند که شما به سختی اونها رو میتونید ببینید. برای دیدن اونها باید از سمت شهر چابهار به سمت سد پیشین تشریف ببرید و یک دهکده‌ای در نزدیکی سد پیشین وجود داره که در اطراف اون، در برکه‌های اطراف دهکده، این تمساح‌ها زندگی میکنن. نکته جالب اینه که در تمام این مدت که این تمساح‌ها اونجا زندگی میکنن هیچ موردی از حمله تمساح‌ها به انسان گزارش نشده. در برکه‌هایی که تمساح‌ها دارن شنا میکنن بچه‌ها هم دارن شنا میکنن و مردم دهکده یک وقت اگر حیواناتشون از بین میرن یا تلف میشن اینها رو برای خوردن تمساح‌ها خودشون به رودخونه میندازن. مردم دهکده معتقدن که وجود این گاندوها باعث خیر و برکت توی منطقه است و به این همون دلیلیه که باعث شده نسل این حیوان تا الان حفظ بشه. ما در استان سیستان بلوچستان غار لادیز رو داریم. این غار در 10 کیلومتری شهر میرجاوه قرار داره و حدود 15 کیلومتر هم طول داره. قله تفتان همچنان داره دود میکنه، منتها نمیدونیم که این دود از آتشیه که دیگه خاموش شده یا اینکه خطر گدازه هایی هستش که ممکنه دوباره از دل این کوه به بیرون سرازیر بشه. پشتی، گلیم، قالی، خورجین، سکه و آینه دوزی، سوزندوزی بلوچی از مهمترین صنایع دستی استان سیستان بلوچستانه. خرما، موز، انبه و میوه‌های گرمسیری از خوردنی‌های بسیار خوشمزه استان سیستان و بلوچستانه. امیدوارم که گردش در سیستان و بلوچستان شما رو با مواهب طبیعی کشورمون ایران بیشتر آشنا کرده باشه. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. مرمتگران آثار تاریخی وظیفه دارند در ابتدا آسیب‌ها را به دقت شناسایی کنند و بعد با بکارگیری روش مناسب برای جلوگیری از پیشرفت اونها و همچنین دادن جلوه‌ای موزون به شی، اون رو برای موزه‌ها آماده کنند. برای مرمت یک اثر ابتدا آسیب شناسی اون و دسته‌بندی انجام میشه و بعد طراحی فنی از شی و اندازه‌گیری دقیق و تعیین وزن قبل از مرمت صورت میگیره. ثبت تغییرات